المتأثرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في اقتضاء النهي في المعاملات الفساد. مقتضى التحقيق في هذا المجال أن النهي في المعاملات إنما يقتضي فساد المعاملة إذا تعلق بعنوان المعاملة لا بجزئها ولا بشرطها ولا بوصفها المفارق، وذلك لأن التقريب الذي تقدم في اقتضاء النهي الفساد في العبادة إذا تعلق بجزء العبادة أو بوصفها اللازم أو المفارق المتحد لا يأتي في المعاملات، بل وجه في ذلك أن الدليل على اقتضاء النهي الفساد في المعاملات إنما هو جريان سيرة العقلاء في سيرتهم المعاملية في النهي على إرشاد النهي إلى عدم ترتب الآثار المعاملية المتوقعة. هذه السيرة مجراه إنما إذا هو ما إذا تعلق النهي بعنوان المعاملة لا بجزء المعاملة أو بوصفها. النقطة الثانية أنه إذا شك في صحة المعاملة وفسادها لأجل عدم استقرار الرأي، عدم استظهار الفساد من النهي في المعاملات، فشك الفقيه في أن معاملة تعلق بها النهي هل هي تفسد أو لا تفسد، فشك في ذلك ربما يقال إن مقتضى الأصل حينئذ الفساد، ويعلل ذلك بأن الأسباب المعاملية أسباب النقل الشرعية توقيفية، فإذا تعلق النهي لا أقل من الشك في سببية السبب المتعلق للنهي، فالسبب التوقيفي إذا شك في سببيته الشك في سببية السبب التوقيفي مسابق لعدم السببية، بمعناه فساد المعاملة. قلنا هذا غير وجيه، وذلك لورود المطلقات والعمومات الشرعيه في المعاملات واقتضاء تلك المطلقات بل عمومات صحة المعاملة كقولي أحل الله لي بتجارة عن تراب ونحو ذلك وشأن النهي إنما هو إيجاد المانع فإذا شك في مورد في دلالة هذا النهي على الفساد معناه الشك في مانعية المانع أو في وجود المانع ومقتضى الاستصحاب عدم أصالة عدم ورود المانع فحينئذ يحكم يعني المرجع المحكم حينئذ عمومات الوفاء بالعقد وصحة العقد فمقتضى الأصل اللفظي بمعونة استصحاب عدم المانع الصحة ثم إنه يقع الكلام فيما اشتهر أن المعاملة بمعناها المسببي دائر بين الوجود والعدم لا يتصف تتصف المعاملة بهذا المعنى بالصحة والفساد بخلاف المعاملة بمعناها السببي هذا الكلام غير صحيح وذلك لشهادة الوجدان العرفي الأغلائي أن يوجد الفرق بين معاملة أمضاها الشارع أم الأغلاء حتى ما قطع نظرا عن الشارع وبين معاملة ليست مورد إمضاء الأغلاء فالعرف يرون المعاملة بمعناها المسببي عنوان المعاملة في سورة فاسدة يطلقون عليها الفاسد نفس عنوان المعاملة باعتبار عدم كونه ممضاة عند الأغلاء أو الشارع ويرون الآخرة صحيحا يطلقون عليه الفاسد يعني لا مانع من ذلك إنما يصح هذا الكلام في الأثر المعاملي كالملكية والزوجية نعم هذه الآثار تتردد بين الوجود والعدم أما عنوان المعاملة بمعناه المسببي غير الأثر المعاملي هناك ثلاثة عناوين الأول المعاملة بمعنى السبب يعني فعل إنشاء الصيغة فعل إنشاء المعاملة بالصيغة الثاني معناه مسببي بمعنى الاسم المصدري يعني كالغسل والغسل يعني عنوان المعاملة عنوان ينتزعه العرف من نفس فعل إنشاء السبب فيعتبره بيئا يعني يعتبر ذلك العنوان المنتزع من نفس هذا الفعل بيئا هذا بمعنى المعاملة بمعنى المسببي هذا هو الذي يتصف بصحة الفساد ولكن اتصافه بالصحة بلحاظ ترتيب الآثار كالزوجية والملكية وكذلك الفاسد يعني عنوانا لا يترتب عليه أي أثر يعني العنوان المعاملي بمعنى المسببي إذا كان متضمنا للآثار يعتبره الأغلاء ويطلق أهل الأرف عليه عنوان صحيح وإلا فلا النقطة الأخرى في هذا المجال أن في المقام نصوص يعني كل ما بحثناه إلى الآن كان مقتضى القاعدة في الاستدلال بدلالة النهي على الفساد في المعاملات، لكن أيضا دلت على هذه القاعدة نصوص شرعية. ذكرنا بعد هذه النصوص واستدللنا بهذه النصوص على دلالة النهي على الفساد على هذه القاعدة في باب العبادة وفي باب المعاملة، رغما لمن زعم أن الأصول والقواعد الأصولية ليست مستندة إلى روايات أهل البيت. النقطة الأخيرة أن حرمة التشريع في العبادات توجب الفساد، ولكن في المعاملات لا توجب الفساد، كما صرح بذلك المحقق نائلي. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن كعرف مكرم كي اونچه که ما قبلا و تا به حال بحث کردیم که نهی در معاملات موجب فساد هست و اقتضای فساد میکند، اونجاییست که به عنوان معامله تعلق بگیرد این نهی، نه به جزء و شرط. در عبادات میگفتیم حتی به جزء و شرط، به جزء، حتی به وصف لازم، حتی به وصف مفارق متحد نهی تعلق بگیرد موجب فساد هست، تقریب داشت و حاصل تقریب این بود که چون اون واجب عبادی متقید هست به این جزء و وصف، وقتی که این جزء مبغوث شد به نهی شارع، اون متقید به این جزء هم طبعا این مبغوث میشد و حرمت درش سرایت میکند و این با تقرب الالله و مقربیت الالله نمیتوند سازگار باشد. این تقریب در معاملات نمیاد، چون در معاملات دلیل ما بر اقتضای قاعده اقتضای نهی للفساد فی المعاملات سیره عقلایی بوده، یعنی این سیره عقلایی است که به این نهی چنین ظهوری میده که اونها در نهی در معاملات لا یریدون الا ارشاد به منع ترتیب آثار معاملیه متوقعه. این سیره در کجا قابل احراز است؟ کجا مورد آقا؟ اونجایی که نهی به خود عنوان چی بخورد آقا؟ معامله بخورد، که یعنی این معامله رو انجام نده اونها چنین قصدی رو میکنن، چنین تفاهمی رو دارن، چنین متفاهمی رو دارن. لذا برای ما این نهی که به خود معامله تعلق گرفته به عنوان معامله متفاهم عرفی و عقلایی درست میکند و اعطای چی آقا؟ ظهور در این معنا. پس دلیل اصلی این اعطای ظهور سیره عقلایی است که جریان پیدا کرده بر اراده چنین معنایی از این نهی متعلق در معامله. سیره همیشه باید احراز بشد. اگر نگوییم که سیره در مورد نهی به اجزای معاملات چنین نیست، لااقل این است که این سیره قابل احراز در اون جایی که نهی به اجزا بخورد چی آقا؟ نیست. فلذا این نکته رو هم خواستیم عرض بکنیم که ما اون زمانی، یعنی میگیم نهی دلالت بر فساد میکند، که نهی به خود عنوان معامله چی آقا؟ تعلق بگیرد. چون تقریب اون دلیل اقتضای فساد در باب عبادات و در باب معاملات با هم متفاوت هستند. و حتی اگر روایات هم باشد که میخوام بگیم الان خدمت شما، اون روایات هم در جایی است که نهی به خود عنوان تعلق گرفته، روایاتی که دلالت دارد بر همین قاعده اقتضای فساد که میخونیم امروز، اونا هم در موردی است که نهی به در معاملات البته به عنوان تعلق گرفته، چون در عبادات ولو اینکه به عنوانم تعلق بگیره این در این نهی در این روایات ما، اما دلیل دیگر وجود دارد. التفات فرمودید در اینجا سیره است که دلیل نمیشد و روایات هم که ما نداریم که یک روایتی که حتی وجود داشته باشد این که در معاملات نهی به جز تعلق بگیرد و حضرت بگن فاصله به جز، یعنی بعد. خب اگرم میگد که بلوغ شرطه، در اونجا نهی به عنوان معامله سبی تعلق میگیرد. ما شرطیت رو انتزاع میکنیم، از شرطیت بلوغ رو، از نهی که به عنوان معامله سبی چی گرفته آقا؟ تعلق گرفته. بازم اونجا به چی هست آقا؟ عنوان هست، در شرط البته. در جز من تا به حال ندیدم که هیچ روایتی به جزئی از معامله نهی بهش تعلق گرفته باشد و اون روایت دلالت داشته باشد بر فساد خود اون معامله. اونی که من یافتم اینه که عرض میکنم، امروز میخونیم اینا رو، اون روایات رو میرسیم. یک نکته دوم این است که آقا اگر چنانچه شک بکنه فقیه در این که در معامله، حالا شک فقیه در این که دو تا نهی بر فساد هست یا نیست، از دو ناحیه هست. یکی این که اساسا در مبنا اونجا هم صاف نشده براش که آیا نهی در معاملات موجب فساد هست یا چی آقا؟ نیست. ممکن است که مبنا برای صاف شده باشد، در یه معامله خاصی که قرینه خارجی روایتی داریم که او صلاحیت دلالت بر صحت اون معامله ولو متعلق نهی میتوند داشته باشد، حالا این شک میکنه به خاطر اینکه این روایت حالا یا سندش یا دلالتش فی مافیه، بالاخره در این معامله خاص لااقل اینه شک میکنه، یا مبنوان کلن شک بکند، یا اینکه در این معامله شک بکند که این نهی موجب فساد میکند یا چی آقا؟ نمیکند. این دومی خیلی بیشتر چیز وجودی دارد در خارج، اختلاف هم کردن در تطبیقات فقهیش من میگیم خدمت شما. خب اینجا مقصد قاعده چیه؟ بعضی ها گفتن بابا اینجا اساس الفساده، برای چی؟ برای اینکه معاملات صحیحه اونیست که سبب برای نقل باشد. انا بین معامله چیزی نیستن جز اسباب چی آقا؟ نقل. و میدونید شما وقتی که شک بکنیم از عدم نقله، این مبی یا این مسمن به ملک منتقلان الیه، خب تقریب این استدلال چیه؟ تقریبش اینه که چون معاملات اسباب نقلن، وقتی که نهی به عنوان معامله تعلق بگیرد و ما شک بکنیم در صحت این معامله، یعنی شک در سببیت این نقل میکنیم. اسباب نقل، اسباب نقل اسباب شرعی هست، معاملات اون زمانی سبب نقل هست که شرعی امضا کرده باشد. چون تأثیر اونها و صحت اونها و سببیت اونها برای نقل منوط به امضاء شرع هست، لذا میشن اسباب توقیفی. کلن آقا اساسا معاملات اسباب توقیفی نقلن، اسباب توقیفی هن. خب حالا این سبب توقیفی رو شک بکنیم، هل تحقق املا؟ اونجا از چیست آقا؟ عدم سببیت هذا سبب است، عدم تحقق سبب توقیفی است. چون سبب توقیفی نیاز به حجت شرعی دارد که اثبات بکند که هذا سبب توقیفی شرعی تحقق هم لا. خب حالا ما که شک در صحت معامله کردیم، شک در فسادش کردیم، یعنی در حقیقت برمیگرده این شک به شک در چی آقا؟ در سببیت هذا سبب، در تحقق هذا سبب فی نظر شارع. خب این است که اصلا که این سبب سبب نداره دیگه، مگه اینکه حجت شرعیش چی باشه آقا؟ تام باشد. حجتش هم تام نیست، لذا شک کردیم دیگه، اگه تام بود که شک نمی‌کردیم. این حاصل استدلال. جواب این چی هست؟ خب همین جوابی که داره میدیم، یکم فقط مرحمت فرمودید پیش از آخون من در رفتید. عرض بکنم خدمت شما به این که جوابش اینه، ما اطلاقاتی داریم، عموماتی داریم، احل الله البيع، اوفو بالعقود، تجارت انتراز. فقیه در مواقع شک چرا میاد به این اطلاقات تمسک میکنه؟ برای اینکه اینها مقتضی صحت هستند. درست است که سیر عقلایی جریان دارد در تمام موارد این اطلاقات معاملی، قبول داریم این رو، تأسیسی نیستن اینا، در مواردشون سیر عقلایی چی هست آقا؟ جاری است. بلکه این اطلاقات امضای اون سیره هست. در حقیقت شما بفرمایید، چون این اطلاقات ارشاد به سیر عقلایی است،
یعنی آقا عقدی که اغلا عقد میدونن برش ترتیب اثر میدن، منم که شاهی هستم به شما میگم اوفو. نه عرض میکنم به شما، اونی که بی از نظر اغلا بی هست و معامله باش میکنن ترتیب اثر میدن، منم میگم این بی چی از نظر من چه حساب حلاله. الان شک در شبه مفهومیه هست، یعنی به این معنا در مدلول اون دلیلی که گفت این معامله صحیح نیست، ما در مدلول اون چیکار کردیم آقا؟ شک کردیم. یه نهی وارد شده که آقا این نهی این معامله رو نهی کرده. خب آیا نهی این معامله شک در مصداق این بی میشد؟ هرگز، چون که عنوان عقلایی داره. موجب شک در مصداق این عنوان بی چی آقا؟ نخواهد بود. نهی در معامله یعنی که این حکم صحت رو ندارد، میخواد بردارد دیگه. خب ما میخوام بگیم مقتضی برای صحت موجود، مقتضی ما هو به السیرت العقلائیت الممضات بالاطلاقات والعمومات شرعیه، این مقتضی چی هست آقا؟ صحت. و مانع که تقیید باشد برای اون اطلاقات که نهی میخواد بخورد به یک معامله ای، اون مانع الان برای ما مشکوکه. چرا مشکوکه؟ برای اینکه شما فرض کلام این شما این است که این نهی شک داریم که دلت بر فساد دارد یا نه در اینجا. خب پس این هنوز مانعیتش تام چی آقا؟ نشده. پس این قاعده مقتضی و مانع اینجا جاری است. المقتضی لصحت موجود و المانع مشکوک و شک فی المانعیه مسابقون لعدم المانعیه. به استصحاب همون برمیگرد به استصحاب، چون مانع امر عارضی است، استصحاب عدم عروض حاضر مانع هست. بله اطلاقات ما مقتضی درست کردیم، عرض کردم ما اطلاقات رو کمک گرفتیم برای امضای سیره چی آقا؟ عقلائیه. گفتیم از سیرت العقلائیت الممضات بالاطلاقات بل عمومات چی آقا؟ شرعیه. این دوتا با هم این میشد مقتضی صحت، مگر اینکه مانع عارض بشد. این در واقع اون سیر و عقلائی هم حجیتش فقط به برکت چی هست آقا؟ این اطلاقاته. چون اطلاق امضایش سیره می کند، غلط است که کسی بگد که پس هر جا سیره این رو صحیح دونست صحیحه، ندونست نیست. نه، ما میخوام بگیم که اطلاق اگر حتی بیش از حد سیره هم باشد، چون اعتبار سیره به اطلاق است، مسبب سیره تابع مفاد اطلاق است در حجیت، نه در تکبن سیره، در حجیت. اونی که برای ما ملاک است چی است آقا؟ حجت دیگه، سیره حجت. این اطلاق برای ما اصله. مادامی که تغییری از جانب شارع چی آقا نرسد، خب در این معامله خاص شک بکنه فقیه که این نهی که بهش تعلق گرفته آیا موجب فساد از یا نه، یعنی تغییر اون اطلاق ثابت چی آقا؟ نیست. اگر اصل تکبن سیره مشکوک باشد که اصلا سیره در اینجا وجود دارد یا ندارد، باز اطلاق سر جا خودش چی هست آقا؟ محفوظه. منتها صدق موضوع عرفی باید در خارج بشد، چون هیچ خطاب متکفل اثبات موضوعش چی آقا؟ نیست. این رو عرض میکنم، این رو بگیرید، مطلب رو بسیار دقیق و مهم است که در اونجایی که حالا سیره و غلای جاری نشد برای اینکه یه عقدی رو فرض این رو ترتیب اثر بدن، ولی عنوان عقل صادق عرفن یا لااقل احراز نتونستیم بکنیم.
پس این تعبیر از اتحادی جامعه افراد نبود که فهمیدید اسلام ارشاد سیره و غلایی،
نه در
همه موارد.
بله بله بله، ارشاد میگه مقصود اینه. بله ما چند بارم گفتیم، در بدایه هم آوردیم که خب بالاخره مرحوم امام در جایی این رو دارن که در حجیت تابع اون سیره است، با همونجا اشکال کردیم به ایشون. این بحث مفصلی الان اجمالش عرض کردن که نه، اطلاقات شرعیه نمیتوند در حجیت تابع، در نطاق حجیتش، در گستره حجیت تابع مثلا به چی باشد آقا؟ سیره باشد. بالعکس مثال دادیم به خبر ثقه، اغلای عالم خبر ثقه ای که اون در نزد مخبر و الی، اون کسی که مخبر آورده، این آقای مخبر الی یک زن شخصی به دروغ دارد نسبت این خودش ننه شخصی داره، عادل هم میدوند و ورثه میدونه، اما یک قرائنی فی نفسه شیئون یقین ندارد، یک ظن برخلاف دارد. یعنی خبر ثقه‌ای که ظن شخصی مخبر الی برخلافشه، اوغلا ممکنه یه ترتیب اثر ندن. بعد اوغلا کسی ادعا بکنه که اوغلا در چنجای ترتیب اثر چی آقا نمیدن، اما اون اطلاق روایت لا یجوز لعهد من موالینا التشکیک فی ما یروی عن ثقاتنا، اون اطلاق شامل میشه به حجت. فلذا در حجیت اخبار امضائیه نمیتوند تابع نطاق چی باشه آقا؟ سیره باشه، چون اعطای حجیت اون سیره به نفس این اخباره، اوست که اصل در حجیته. پس حجیت دار مدار نطاق خود چی میشه آقا؟ این اخبار میشه.
الان استصحاب عدم
مانع و عدم تخصیص و تقریب اینها، عدم مانع رو اثبات کردی، مقتضی اخص میشه، نه اون اصلا مقتضی رو بزن میبرد، اون میگه اینجا سبب نقل است که معامله رو صحیح میکنه. اگر سبب نقل شرعا متحقق باشد یعنی همون صحت، و الا فلا صحت اصلا معنای غیر از این چی آقا ندارد. نظر به این دختهشون که آقا این عنابین جز سبب نقل نیستن، گفتی سبب نقله، خب سبب نقل توقیفی هم هست، وقتی که شک در سببیتش بکنی مسابقه اثبات چی آقا؟ عدم سببیت. ما از رای اطلاق اومدیم به همین بیانی که عرض کردیم.
استاد آقای استصحاب در اینجا اصل مثبت نیست؟
چرا مثبت باشه؟
یعنی نتیجه
عدم تحقق سبب نقل دیگه، مانعیت میفرمایی؟ بله دیگه، استصحاب عدم المانع، این موضوعش شک در مانعیته، موضوع این استصحاب ما چیست آقا؟ شک در مانعیته. خب وقت استصحاب عدم مانع میشد یعنی این که این در حکم یقین به عدم مانع میشد، چون استصحاب اصل تنزیلیست، شک رو محکوم بکند به متیقن سابق، یعنی به منزله متیقن سابق میشد. رتب اثر الیقین السابق علی هذا الشک الفعلی، هذا الشک الفعلی به منزلت المتیقن سابق، لا تنقض الیقین بالشک، معناش اینه. تجربه فرمودید؟ یعنی این مشکوک متیقن الحکم است تنزیدن، اتفاق اصل تنزیلی میگم برای این، این تمام شد دیگه. بله یه نکته بعدی که هست اگر اجازه بفرمایید. بله نه دیگه، اینجا عرض کردیم ما چون مقتضی داریم برای صحت که اطلاقاته، این که بخواد این نهی برای ما این بخواد فساد رو اثبات بکند، شأن ایجاد مانع هست در مقابل مثل تغییر اطلاق، اطلاق تغییر. این نهی اگر بخواد برای ما فساد این عنوان معاملی خاص رو اثبات بکنه، به منزله چی هست آقا؟ مانع برای اون اطلاق کلی، تغییر برای اون اطلاق کلی. اصل نیست که ای وقتی شک کردیم که آیا خودش اصلا داده بر فساد دارد یا ندارد، یعنی شک در عروض مانع اون اطلاق کلیه که احل الله البیع او بالعقود، همه عقود شامل شده، که این عقد مشکوک فی یکی از مصادیق اون طبیعی متعلق چی هست آقا؟ امضا و امر به وفاست. بله اینه
استاد. تنزیل در لاتن حضر یقین آیا به لحاظ متیقن یا به لحاظ یقین؟
بله یقین مقصود همون متیقنه، این که میگن لا تنقض یقین یعنی الیقین السابق به شک، یعنی حکم متیقن را که متعلق یقین است را نقض نکن به این شک. اتفاق فرمودید یعنی رتب حکم متیقن، معنای این که لا تنقض یقین به شک یعنی این. بله عرض میکنم به شما که یک مطلب هست این است که خب معروفه که آقا معامله به معنی مسببی قابلیتی برای اتصاب به صحت و فساد ندارد، که میبینیم الفساد فی المعاملات النهی هل یقتضی الفساد فی المعاملات ام لا، مقصود فساد معامله، معامله معنی مسببی نیست، فقط معنای سببی هست. معامله سبب یعنی اینکه همین خود نفس انشاء صیغه این میشه سبب، این فعل، فعل خود فعل، بعد این میشه سبب. خب مسبب چیه؟ اون معنی اسم مصدریه، اون اولی مصدری بوده، این اسم مصدری مثل قصد و قصد، که این وقتی که این فعل انشاء صیغه شد، اون وقتی که میبیند این دارد انشاء صیغه میکند، خب میگه تحقق البیع، هذا بیعون، هذا عقدون، این که بگید عقدون یعنی اون عنوانی انتزاع کرده است از این فعل خارجی که اون عنوان رو اعتبره چی آقا؟ بیعن او عقدن. فلذا وقتی که عرف و عقلا همه میگن بیع شرا فلان فلان، مقصود اون عنوانی است که انتزاع کردن از این فعل خارجی انشاء سبب، اون میشد مسبب. اون خب اینا گفتن این عنوان بالاخره یا ایجاد میشد یا نمیشد. اگر این سببی که این شخص فعل انجام میداد، فعل انشاء صیغه رو، این سبب، این اگر شرایطش داشت، خب چون سبب صحیحا وقع، عنوان معامله یوجد. و الا اگر این فعل فاسد باشد، یعنی فاقد بعضی از شرایط باشد، اون عنوان معامله هم چی آقا؟ لا یوجد. این حرفی است که خب در اصول فقه هم ملاحظه فرمودید و دیگران هم این رو میگن، معروفه. عرض ما این است که این حرف صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه درست است که این به اصطلاح شرع، این فعل اگر شرایطش داشته باشد اون معامله صحیح میشد و الا فاسد، اما اینکه اصل عنوان معامله متوقف بر این صحت باشد رو ما قبول نداریم. وقتی که اگر این فعل که سبب باشد شرایط رو نداشته باشد، بعضی ها رو میگن هذه معاملتون فاسده، اگر داشته باشد میگن هذه معاملتون صحیحه. یعنی اینکه این دور، این اتصاف این معامله به معنای مسبب، اتصافش به صحت و فساد امر وجدانی است، لکن دوران دارد منوط چی است آقا؟ اون که سبب صحیح باشد. یعنی که چی آقا؟ سبب واجد شرط باشد و نباشد. اونی که اصلا قابلیت به اتصاف صحت و فساد ندارد، اون اثر معامله هست. ما سه چیز داریم، نباید خلط بکنیم. یکی معامله معنای سبب است که فعل انشاء صیغه است، خب بله. یکیش معنای اسم است که خود عنوان بیع است، و دیگری ملکیت و زوجیت. آیون دقت کنید، عنوان زوجیت حل خود زوجیت، ملکیت آقا ملکیت حل هو بالبیع. یکی عادی میگه که ملکیت خود بیعه؟ نه، اثر این بفرمایید که اثر وضعی این بی اثر وضعی هم دارد، اثر تکلیفی هم چی آقا دارد؟ اثر وضعیش خود ملکیته، اثر تکلیفیش چی است آقا؟ حرمت تصرف که قبلا بود الان تبدیل میشه به جواز تصرف، چون قبلا ملک غیر بود الان دیگه ملک خودش هست میشه بدل انتقال. این اثر تکلیفیشه. عرض میکنم که اونی که قابلیت اثر فساد ندارد اثر، نه خود عنوان به معنای مسبب، عنوان المعنون مسبب غیر از خود اثر هست. یه نکته دیگه که آقا نصوصی رو ما استدلال کردیم برای این که بگیم آقا این نصوص اگر نبود اون تقریبی رو که ما قبلا گفتیم خدمت شما، تقریب سیر اقلایی که اثبات شد که نهی دلاله بر فساد هست، یا تقریب مرحوم ناینی که اون راه دیگری بوده، اگر اون تقاریب و مقتضا قاعده هم نباشد، حالا ما با قطع نظر از اون مقتضا قاعده داریم صحبت میکنیم که این نصوص مستقلن دلالت دارند بر دلالت نهی بر چی آقا؟ فساد. اینجاست که اون آقایونی که میگن که اصول منشأ ربایی ندارد، باید ببینن اینجا، ببینن که چگونه روایت دلالت دارد بر اثبات یک قاعده چی آقا؟ اصولی. خب یکی از اون روایات مثلا اینه که قلت لعلی سیه حلبی، من مطمئنم شک ندارم که روایات به اضعاف این مقدار است، منتهاش فرصت میخواد که متتبع برد این روایات چیکار بکنه آقا؟ پیدا بکنه. یکی از اون روایات اینه، ما در جای دیگه در کتاب المدخل بیش از این روایت آوردیم، اینجا هم این دوتا رو گفتیم، اونجا چندی روایت دیگه آوردیم. خب یکیش اینه، قلت لعلی عبدالله علیه السلام رجل صام فی السفر، فقال علیه السلام ان کان بلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن ذلك فعليه القضاء. اگر همین مقدار بهش رسید که رسول خدا از صوم در سفر نهی کرد، قضا برای چی است آقا؟ واجبه. خب این شرط بدرد و ان لم یکن بلغهو فلا شیء علی. ما اون منطقش رو کار داریم الان، منطقش یه ایجاب دوران و ایجاب القضا مدار النهی الباسد، یعنی این امکان ندارد عرفن، فهم عرف غیر از اینم هرگز نیست، که معلوم است که این فقط نهی است که اقتضا چی میکنه آقا؟ فساد میکنه، چون ایجاب القضا فرع بر فساده. ایجاب القضا فرع بر چی است آقا؟ فساده. و اونی هم که اینجا سبب شده در کلام امام علیه السلام برای ایجاب قضا چی است آقا؟ نهی رسول الله است، به معنی نهیون نها. خب این معنی اثبات میکنه پس نهی، لما این که خودش داله بر فساد هست لذا یجب علیه القضا، چون قضا فر فساده. نظیر این روایت بعدیشه، این در عبادات دو روایت آوردیم، در معاملات مثلا این روایت رو ببینید. سید زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده. یه عبدی خودش رفته ازدواج کرده و از مولا خودش اجازه نگرفته، فقال علیه السلام ذاک الی سیده، اون به اختیار خود سیده، مولاش خواست اجازه بده، میخواستم اجازه نمیده، بعد اینکه خود درست تمرد کرده این الان بدون اجازه گرفته، خب الان این آقای سید دست خودشه، میتونه این رو اجازه بده، اگه اجازه بده میخواست صحیحه و الا این صحیح چی آقا؟ نیست. داکه الا سیده انشاء اجازه و انشاء چی آقا؟ فرق بین همه. قلتو اصلحک الله ان الحکم ابن عیینه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل نکاح فاسدون. اونا میگن اصل نکاح در اینجا چون از سیدش اجازه نگرفته چی هست آقا؟ فاسده. ولا تحلو اجازت السید لهو، و اجازه سید هم این نکاح حلال نمی کنه. بله. فقال ابو جعفرن ولا تحلو، اگه بخونیم یعنی اون اجازش حلال نیست، جایز نیست. لا تحلو بخونیم یعنی این اجازه سید این نکاح رو حلال چی آقا؟ نمی کنه. فقال ابو جعفرن علیه السلام انه لم یعص الله، این عبد میگه خدا رو معصیت کرده که این نکاح فاسد باشد، و انما عصا سیده، اون مولای خودشو، این سید خودشو مکلف عبد مخلوق خداست، این رو اسیان کرده، خب این اسیان دست خودشه. این معناش این حرف چیه؟ لو کان هذا العبد عاصیا لنهی الله، اگر او در این نکاحش نهی خدا رو، نهی تحریمی نکاح خدا رو، چون اسیان فرع بر نهی چی است آقا؟ تحریمی. اگر اسیان میکرد یعنی لو کان نکاحه متعلقا لنهی الله تعالی و کان نکاحه اسیانا لنهی الله تعالی لکان نکاحه فاسدا ولم ينفع اجازت سیده. معنیش اینه. خب این دلالت روشن دارد. من اگر میخوام بگم که اگر آقایون بزرگوار یک بزرگواری پیدا بشد، قدرت داشته باشد در فهم روایات، تمکن داشته باشد در فهم روایات و ما کمکش میکنیم در این اثناء تحقیقش، یا آقایونی که هی میگن ما میخوام کتاب بنویسیم، بهترین کتاب اینه. که چیه؟ بهترین و مهمترین کتاب که بیان آقا اصول شیعه رو، اصول فقه شیعه رو مستند بکنن به آیات و روایات. شبر، مرحوم شبر از اصول اصلی نوشته ولی 95% از روایاتش ربطی به قاعده اصولی نداره متاسفانه. یه 5% که من اینو چند بار نگاه کردم اول تا آخر رو، اونایی که بدایر می نوشتم، این 5% از این روایاتش قابلیت دارد، ولی کن روایات الا ماشاءالله هست که در جای جای قواعد اصولی میتونیم به روایات اهل بیت تمسک بکنیم. یک نکته رو بگم تمام بشه، این نکته آخر این است که آقا حرمت تشریعی که شخص خودش بخواد این فعل رو بدون استناد امر الله، امر شارع ناسباً الاشتار انجام بدهد، این حرمت تشریعی دارد دیگه، چون ادخال ما لیس من الدین فی الدین هست، این موجب فساد عبادت میشد، چون خود نفس فعل بذالک یعنی به نفس تشریع مبغوزون و المبغوز المبعد لا یصلح ان یکون مقربا، اما این نمیتوند موجب فساد معامله بشد. کما اینکه مرحوم محقق نائینی رو ببینید، عبارت زیبایی دارد اینجا، عبارتشو بخونم در خدمت شما هستیم.
اثبات فساد در معاملات به برکت حدیث من بلغ شاید از باب تسامح در ادله باشه.
در خدمت شما هستیم، علی رأسنا و عیننا. اجازه بدید عبارت محقق نائینی رو بخونیم، بعد هستیم خدمت شما. والحق ایشون دارد فی مثل هذا التفصیل، یعنی در اقتضاء حرمت تشریعی مر فساد را تجه فرمودید. این خب والحق فی مثل هذا التفصیل، فی مثل هذا التفصیل بین العبادت و المعامله، ففی المعامله حرمت التشریع لا تقتضی الفساد لأنه کان اصدارها قبیحا عقلا و محرما شرعا. قبول داریم این تشریع محرم شرعی و قبیح عقلیه، الا ان حرمت الاصدار و مبغوضیت الایجاد لا تقتضی فساد، یعنی فساد معامله رو. چرا؟ چون اصلا قصد قربت در صحت شرطی تو منافی باشد. این تمام کلام. و السلام علیکم و رحمت الله، فی خدمتکم با کمال تواضع. هر سوالی هست. و السلام علیکم و رحمت الله.